رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. با امید صحت و سلامتی، با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، بخش خبری امروز دوشنبه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تسخیر چند ساحه سرحدی دیگر عراق توسط گروه داعش، کشته شدن یک نوجوان اسرائیلی در سرحد با سوریه و سه زندانی فراری در کانادا دوباره دستگیر شدند.
بعد از تقدیم خبرها در بخش گزارشات داریم. گزارش را در مورد وضع حاصلات در شمال افغانستان تقدیم شما می کنیم. یک مقام آمریکایی می گوید که فرستادن 300 عسکر در عراق هیچ درد را دوا نمی کند. و کشف کمره ای که مراحل اولیه سرطان را شناسایی می کنند گزارش است که تقدیم شما می شه. همچنان نظر رسمی ایالات متحده را خواهید شنید. امید که تا آخر برنامه با آشنا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با ژیلا سمی تقدیم میکنم.
با عرض سلام. انستیتوت دموکراتیک ملی مستقر در واشنگتن نگرانی جدی خود را در مورد اختلاف ایجاد شده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ابراز کرد. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد بر کاربرد مسئولانه از رسانه‌های اجتماعی در جو کنونی سیاسی افغانستان تاکید کرده است. شرح بیشتر از احمد فواد لامی.
انستیتوت دموکراتیک ملی که ابتدا دور دوم انتخابات افغانستان را مثبت ارزیابی کرده بود، با نشر خبرنامه ابراز امیدواری کرده که به شکایات انتخاباتی به گونه شفاف، دقیق و منصفانه رسیدگی شود و نتایج انتخابات به طور گسترده مورد پذیرش قرار گیرد. این نهاد گفته است که مسئولین انتخاباتی و رقبای سیاسی باید برای حفظ دستاوردهای مهم انتخاباتی تلاش ورزند. از جانب دیگر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفته است که رسانه‌های اجتماعی نباید باعث ایجاد تنش یا تحریک خشونت گردند. یان کوبیش نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان بر استفاده مسئولانه از رسانه‌های اجتماعی به ویژه در مورد روند جاری انتخابات آن کشور تاکید ورزید. او گفت که حق ابراز نظر در رسانه‌های اجتماعی را هر کی دارد و حق می‌تواند ابزار مؤثری برای ایجاد بحث و گفتگوهای سازنده باشد، اما استفاده از این تریبیون‌ها جهت برقراری ارتباط به روشی که باعث ایجاد تنش یا تحریک خشونت گردد برای این روند مساعد و سازنده نمی‌باشد.
نظامیان پاکستانی با پوشیدن لباس‌های ملکی از آن سوی خط دیورند وارد ولایت کنر شده و حملاتشان را افزایش دادند. بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان روز یکشنبه در نشست شورای امنیت ملی افغانستان گفت که در حملات چند روز اخیر بر نیروهای امنیتی افغان در کنر از اسلحه ثقیل پیشرفته استفاده شده که پیش از این نظیر آن نزد طالبان دیده نشده بود. مقامات امنیتی افغان همچنان گفتند که این افراد در ولایت هلمند نیز حملات تشان را تشدید بخشیده و در ولایت ننگرهار نیز به افراد ملکی را به قتل رساندند. نشست شورای امنیت ملی بر ریاست حامد کرزی این حملات را به شدت تقبیح کرد.
تندروان سنی مذهب در عراق دو ساحه سرحدی دیگر، یکی در سرحد با سوریه و دیگری در سرحد با اردن را تصرف کردند. از روز جمعه تا به حال 4 شهرک دیگر توسط این تندروان تسخیر شده است. اردن تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات خود با عراق افزایش داده است. مقام های امنیتی عراق میگویند گروه داعش که یک گروه انشعابی القاعده می باشد، حال کنترل شهرک های القائم، راوا، الردبه و انا را در ولایت انبار در دست دارند. در این حال حداقل 6 نفر روز یکشنبه در یک انفجار انتحاری در شهر رامادی کشته شد. هدف این حمله عزاداران بود که در مراسم تشییع جنازه یک افسر پلیس عراقی اشتراک کرده بودند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
در ادامه خبرها، بو برگدال خرزابد اردوی امریکا که بعد از رهایی از اسارت طالبان در شفاخانه نظامی غرض تداوی بود، روز یکشنبه آنجا را ترک کرد. مقام های امریکایی می گویند این محبوس پیشین جنگ خدمات بیشتر صحی را در مرکز صحی پایگاه فروتسام در تکساس دریافت خواهد کرد. ایالات متحده در بدل رهایی با برگدال که بیشتر از 5 سال در قید طالبان بود، 5 عضو ارشد گروه طالبان را از زندان گوانتانامو آزاد ساخته و به حکومت قطر تسلیم داد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز یکشنبه ملاقات کرد. آقای کری در یک سفر از قبل اعلام ناشده به قاهره عزیمت کرد و در این سفر بر شراکت دراز مدت بین قاهره و واشنگتن تاکید کرده، گفت که دو کشور یک جا با تهدید دهشت افغانی مبارزه خواهند کرد. وزیر خارجه امریکا از مقام های مصری تقاضا کرد تا به حقوق جهانی آزادی بیان و اجتماع آزاد احترام گذارند.
Obviously, this is a critical moment. Obviously, this is a critical moment of transition in Egypt with enormous challenges. The United States.
آقای کری گفت واضح است که این یک لحظه بحرانی از انتقال در مصر با چالش‌های عظیم است. ایالات متحده بسیار علاقمند همکاری با رئیس جمهور السیسی و کابینه است تا این انتقال سریعاً و به آرامی امکان پذیر شود. موضوعات نگران کننده هم وجود دارد، چنانه که آقای وزیر بیان داشت، اما ما می‌دانیم که چگونه در این راستا کار کنیم. ایالات متحده در مورد سرکوبی شدید مخالفین از زمانی که آقای سیسی من حیث لوید ریسیس قدرت را در دست گرفت اظهار نگرانی کرده است. این سرکوبی ها باعث کشته شدن هزاران نفر شده و هزاران نفر دیگر در ارتباط به آن به زندان افکنده شده.
یک موتر ملکی در منطقه گولان که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد به روز یکشنبه مورد هدف نیروهای کشور همسایه سوریه قرار گرفت که در نتیجه آن یک پسر 14 ساله کشته شد. تفصیل بیشتر را در مورد از خالد مفتون میشنوید.
این اولین واقعه مرگبار در این منطقه بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه که 3 سال قبل آغاز شد به حساب می رود. در مقابل اسرائیل اهدافی را در خاک سوریه مورد حمله قرار داد. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، در حمله روز یکشنبه 2 تن دیگر زخمی شدند. پیتر لرنر، سخنگوی نظامی اسرائیل میگوید که تا حال معلوم نیست که آیا راکت و یا آوان بالای موتر اصابت کرده و یا کدام مواد انفجاری دیگر موتر را هدف قرار داده است. ولی گفته است موتر مستقیم مورد حمله قرار گرفته است. در پاسخ سخنگوی نظامی اسرائیل میگوید که تانک های اسرائیلی موازی حکومت سوریه را مورد هدف قرار داد، ولی تا حال معلوم نیست که آیا نظامیان سوریه و یا شورشیان حمله را سازماندهی کردند. به گفته لرنر، اسرائیل دمشق را مسئول هر نوع حمله میداند که از آن کشور صورت میگیرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
با خبر از کانادا اخبار را دنبال می کنیم. یک تیم خاص پلیس کانادا اوایل روز یکشنبه بر یک آپارتمان در شهر مونتریال حمله‌ور شده، 3 مرد را دستگیر کردند که 2 هفته قبل توسط هلیکوپتر از یک زندان در کیوبک فرار کرده بودند. قرار بود این افراد به اتهام قتل و عضویت در یک گروه تبهکار محاکمه شوند، اما قبل از محاکمه از زندان فرار کردند. این 3 مرد روز دوشنبه در شهر کیوبک در محکمه حاضر خواهند شد تا با اتهام جدیدتر فرار از زندان هم مواجه گردند. بعد از فرار این افراد حال هیچ طیاره و یا هلیکوپتر اجازه پرواز بر فراز چند زندان در کیوبک را ندارد.
پلیس در کوسوو به خاطر متفرق کردن صدها مظاهره کننده آلبانیایی از گاز اشکاور و چوب دنده استفاده کرد. این مظاهره کنندگان خشمگین به دلیل اعتراض کردند که اقلیت سربی یک سنگر را که بخش از منطقه متروویکای مرکزی را تقسیم میکند مستحکم کردند. در جریان این مظاهره حداقل 7 پلیس زخمی شد و 5 موتر به آتش کشیده شد. موترهای زرهی ناتو در امتداد پل شهر متوقف شدند. 5000 تن از نیروهای حافظ صلح ناتو در کوسوو مستقر هستند.
با ادامه جنگ ها میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه، شمار بیشتر ساکنان قریه ها و شهرها در شرق اوکراین خانه هایشان رو روز شنبه ترک کردند و به طرف روسیه مهاجر شدند. به گفته مقامات شمار مهاجرین منطقه لوهانسک و دونتسک اوکراین که خانه هایشان رو ترک کردند به بیش از 10000 نفر میرسد. ساکنان شهرها و قریه ها در شرق اوکراین به دلیل جنگ از سرحدان کشور عبور میکنند و داخل روسیه میشوند. آنها میگویند که میخواهند زندگی نو را در روسیه آغاز کنند. مردم منطقه میگویند که برای آنان گفته شده است که فیرها شروع خواهد شد و آنها چاره ای جز ترک منطقه را ندارند. شماری از مردم منطقه گفتند که جت های جنگی از بالای خانه هایشان میگذرد.
مقام های محافظین ساحلی یونان میگویند یک ذخیره بزرگ هروئین را که تقریبا معادل به یک تن می شود از یک انبار در حومه شرقی آتن به دست آوردند. شب شنبه حدود یک تن هروئین و در 12 ماه جون 1133.4 کیلوگرم دیگر در دو ساحه مختلف در آتن کشف و ضبط شده که بزرگترین ضبط هروئین در یونان می باشد که ارزش آن 30 میلیون دلار است. گارد سواحلی میگوید که این هروئین توسط کشتی نوری یک به یونان انتقال یافته و در آبهای بین پاکستان و عمان به این کشتی منتقل شده است. 11 کارگر تانکر این کشتی تحت توقیف قرار گرفتند.
و پلیس سریلانکا اعلام کرد که در آینده به راهپیمایی هایی که نفرت مذهبی و اجتماعی را تحریک می کند اجازه نخواهد داد. این اقدام یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که گروهی از بودایی ها بر اقلیت مسلمانان حمله ور شدند. این خشونت مرگبار توسط جامعه بین المللی محکوم شد. این حمله یک شنبه قبل به رهبری گروه بودو بالاسانا توسط بمهای پرستیل صورت گرفته. خانه ها و اماکن تجارتی مسلمانان در منطقه کالواترا در جنوب کولومبو مرکز سریلانکا چورو چپاول شده، 3 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و شنوندگان گرامی، حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت. مسئولین زراعت در ولایت شمال افغانستان میگویند فراهم شدن تخم‌های بذری اصلاح شده و کود کیمیایی میتواند حاصلات را دوچند افزایش دهند. از همین سبب حوادث طبیعی و فراهم نشدن تخم‌های اصلاح شده بذری و کود کیمیایی کافی 20% حاصلات را در ولایت بلخ کاهش داده است. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
جمع‌آوری حاصلات گندم در افغانستان در برخی مناطق ادامه داشته و در برخی دیگر ختم شده است. ولایت شمال من حیث گودام غله در این کشور با وضع حاصلات فراوانی یا قلت غله را تعیین می کند. کاتب شمس رئیس زراعت ولایت بلخ به رادیو آشنا گفت حاصلات گندم در ولایت بلخ و ولایات مجاور آن کاهش یافته است.
در مجموع سطح حاصلات گندم در صفحات شمال با مقایسه سال گذشته پایین است. سیلابی را که در ماه می صورت گرفت حدود 85,000 جریب زمین دیاقین ولایت بلخ متضرر شدند.
او از عوامل دیگر پایین آمدن سطح حاصلات را در این ولایت توزیع نشدن کافی تخم‌های بذری اصلاح شده و کود کیمیایی می‌داند که در گذشته از طرف مؤسسات مختلف خاصتاً اداره غذا و زراعت جهان به قدر کافی صورت می‌گرفت. با گفته رئیس زراعت بلخ، نبودن مراجع تمویل کننده یکی از مشکلاتی است که دهقانان با آن مواجه‌اند. مراجعی که قرضه می دهند آن را در برابر ربح بسیار بلند که بین 18-30% است فراهم می کنند که خود مانع استفاده گسترده از این قرضه ها می باشد. از این سبب دهقین کم زمین نمی توانند به صورت مستقل تخم بذری و کود کیمیاوی مورد نیازشان را به دست بیاورند. اما محمد نبی روفی رئیس زراعت کندوز می گوید برعکس حاصلات ولایت کندوز در 6 ولسوالی این ولایت از 10-15% بیشتر از سال گذشته بوده. این ولایت از مدرک سیل‌ها و سایر آفات متاثر نگردیده. تخم اصلاح شده بذری با وقت و زمان آن توزیع شده است.
گندم نظر به سال‌های گذشته تقریبا 10-15% افزایش کرده و در همچنان دابیش البته در سایر لال میشم مثال تمام قسم برای این پیمانه شالی هم چنان آب این سال چون زیاد بود و همچنان سیلاب و چیزا بود این سال در کندوز نامده. از این خاطر این سال حاصلات نظر به سال گذشته 10-15% حاصلاتشان زیاد هستند و همچنان خربوزه و تربوز هم این سال که علی نو برآمده در کندوز حاصلات خوب است نظر به سال گذشته.
حاصلات گندم به طور اوسط در ولایت کندوز در فجریب از 80 تا 100 سیر بوده است. روفی می گوید هرگاه دهاقین به شیوه های کشت و آبیاری که از جانب مامورین ترویج تجویز می شود عمل کنند، این اندازه نیز بلند رفته می تواند. پیدا جان عبدیانی، استاد پانزه زراعت پانتون ننگرهار، یکی از تحولات در بخش تولید مواد غذایی را مربوط به سرمایه گذاری سکتور خصوصی در زراعت می داند که تأثیر گذار بوده است.
عوامل عمده بلند رفتن حاصلات، ازدیاد شرکت های تولید تخمه بذری و به دسترس قرار دادن تخمه بذری به دهقین از طریق کمک‌های دولتی و مؤسسات غیر دولتی به شمار میره.
عبدیانی میگوید که در 28 ولایت کشور در مجموع 120 شرکت تولید تخمه اصلاح شده فعالیت دارد که میتواند تخم بذری مورد نیاز کشور را فراهم کند. عبدیانی میابزاید که استفاده از تخمه اصلاح شده حاصلات گندم را بنابر مقاومت در برابر امراض و استعمال کود کیمیاوی بلند برده است. تاثیرات استفاده از تخم بذری خیلی زیاد است که میتواند به تنهایی حاصلات گندم را دوچند سازد. در مجموع گفته می شود که اقدامات وزارت زراعت افغانستان بنابر فقدان بودجه کافی در ارتقای سطح تولیدات زراعتی کافی نبوده و ایجاب می کند تا دهاقین در مورد تهیه عوامل تولید با قرضه هایی که با شرایط آسانتر فراهم شود نیاز احساس می شود. عبدیانی می گوید تخم های بذری که در حال حاضر در افغانستان کشت می شوند خصوصیات خود را از دست می دهد و ایجاب می کند که در افغانستان ذخیره از تخم های جدید موجود باشد تا در صورت ضعیف شدن این تخم ها تخم های جدید جای آن را بگیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه گزارشات، معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است در حالی که عراق 20,000 سرباز را برای کمک به عراق در مبارزه علیه تندروان مطالبه کرده است، فرستادن 300 عسکر کار را پیش نخواهد برد. گزارش اسوشیتد پرس را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
دک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که کاملا ضروری بود تا ایالات متحده در مسائل شرق میانه درگیر باقی میماند. چینی در یک مصاحبه خبری شبکه تلویزیونی ABC روز یکشنبه گفت که اداره اوباما باید این مسئله را درک میکرد که ایالات متحده در تعاملات با عراق و سوریه با مشکلات بزرگ روبرو بوده است. اما وی پذیرفت که در رابطه با این موضوع پاسخهای ساده و مناسب وجود ندارد.
What we should have done in Iraq behind a force. Well, what I would do now is among other things be realistic about the nature of the threat. When
we're arguing. چیزی را که ما باید در عراق انجام می‌دادیم باقی گذاشتن نیروها در آنجا بود و چیزی را که من در حال حاضر مایل به انجام آن هستم قبل از همه چیز درک ماهیت این تهدید است. زمانی که ما در مورد 300 مشاور بحث و استدلال می کنیم، در حالی که برای انجام درست کارها 20,000 عسکر مطالبه شده بود. من مطمئن نیستم که به صورت واقعی به مشکلات رسیدگی می کنیم. من به صورت قطعی به گروه مقاومت در سوریه با فراهم کردن سلاح و آموزش کمک می کردم تا بتوان کارهای مؤثری را در زمینه انجام داد. در حالی که فکر می کنم که باید پذیرفت مشکلی که با آن روبرو هستیم بسیار گسترده‌تر از آن است. با آن هم جواب ساده و مناسب در برابر آن وجود ندارد.
معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده در جواب به راند پال، سناتور جمهوری خواه، از آنانی که تصمیم گیران عمده برای فرستادن عساکر به عراق بودند انتقاد کرده بود، او را یک انزوا طلب توصیف کرد که باور ندارد تا ایالات متحده در مسائل آن منطقه جهان درگیر باشد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته برنامه فرستادن 300 نیروی ویژه را برای آموزش اردوی عراق اعلام کرده تاکید کرد که اردوی ایالات متحده به صورت مؤثر نمیتواند درگیری ها را فرو نشاند مگر اینکه حکومت به رهبری شیعان عراق روی کرد جامعتری را دنبال کند که منجر به حاشیه گذاشتن سنی ها نشود.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
امروز تقریبا 100 هزار نیروهای پاسدار صلح و 17 هزار پرسنل ملکی به ماموریت‌های پاسدار صلح در سراسر جهان جابجا می‌شوند. این موضوع را جفری دیلورانس، نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاص سیاسی سازمان ملل متحد در آغاز گفتگوها در مورد پاسداری از صلح در شورای امنیت سازمان ملل متحد در شهر نیویورک بیان کرد. روز به روز آنها زندگیشان را در خط به خاطر محافظت از مردم و محلات ملت‌های مختلف در جامعه خودشان می‌گذارند و به این ترتیب از اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد حمایت می‌کنند. ایالات متحده از آن ده افراد که چنین خدمات را فراهم می‌کنند و از 122 کشورشان ابراز سپاس می‌کند. پاسداری از صلح یکی از کارهای اساسی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که محرک آن تعهد مشترک اخلاقی است تا از این طریق مردم بی‌دفاع در مقابل شلاق‌های جنگ و منازعه محافظت کردند. جفری دیلورانس میگوید احساس هدف مشترک همچنین از شاهد بودن وضعیت هولناک بشر از زمان نشأت میکند که سازمان ملل متحد در متوقف کردن کشتار غیر نظامیان بدون اسلحه ناکام ماند. امسال ما از 20مین سال روز نسل کشی رواندا یاد بود به عمل می آوریم. سال بعدی این کار را در مورد سربرنتسا انجام می دهیم. رواندا و سربرنتسا به جهان و سازمان ملل متحد درس پرعزینه ولی مهم داد و آن این که به خاطر انجام وظایف اساسیشان در راستای محافظت غیر نظامیان نیروهای پاسدار صلح نیاز به ماموریت روشن و قوی دارند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
شنوندگان عزیز، امی لحظه بر ما خبر رسیده که استادان پوانتون قندهار که چند پیش در ولایت غزنی از سوی طالبان ربوده شده بودند رها گردیدند. عزیز پوپل خبرنگار رادیو آشنا را مستقیم روی خط تلفن از قندهار داریم. آقای پوپل سلام عرض میکنیم، اگر بفرمایین جریان بگوین بر ما.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. قسم که شما گفتین 34 تن از استادان پوانتون قندهار شب گذشته رها شدن و به مرکز ولایت غزنی رسیده است. محمد علی احمدی معاون والی غزنی این موضوع را تایید کردن، منتها او جرگه میانجی که در این موضوع دخیل بودن و همچنان سلب سرخ جهانی در این موضوع دخیل بودن، یعنی بدون مداخله حکومت سلبی سرخ جهانی و می جرگه محلی ای اصادار از محل گرفته و به مرکز ولایت غزنی انتقال کرده. فعلا صحت اصادا خوب خوانده شده و امی جزئیات اولیه هستن. انشاءالله کوشش میکنیم که بعدا جزئیات مفصل به شنوندگان ارائه کنیم.
تشکر آقای پوپل. این معلوم نیست که اینا چی وقت دوباره به قندهار میرسن.
این خب استقامت کابل در حال حرکت بودن، چون فامیلش اکثرت در لغمان و در نینگزار دو طرف هستن. اعضای فامیلشان هم برشان آمده، ایتر گفتن میشه که اینا کش میکنن که در قدم نخست به فامیلای خود یک دفعه برن و از او به بعد باز قندهار میان.
بسیار تشکر آقای پوپل، زنده باشین.
جور باشین.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم برید
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
و دانشمندان در فنلند کمره ای را اختراع کردند که می تواند در تشخیص مراحل اولیه سرطان پوست که شناسایی آن توسط چشم ناممکن است کمک کند. آنها می گویند آزمایشات اولیه تصاویر فراطیفی این کمره امیدوار کننده است. برگردان گزارش زلتا هوک خبرنگار صدای امریکا را از همکار ما شیلا سمی می شنوید.
دکتران در شفاخانه مرکزی هلسینکی قابلیت های این کمره را برای شناسایی مراحل اولیه سرطان پوست تحت آزمایش قرار دادند، زیرا این نوع سرطان در مراحل ابتدایی با تکنولوژی که موجود است قابل تشخیص نمی باشد. دکتر نورا نیتان میکی پورتو می گوید لکه های سرطانی در بسا موارد در بخش های از پوست موجود می باشد که قابل دید نیست.
Surrounding this lesion, there are going to be more lesions, like subclinical lesions, and that's what we want to do with hyperspectral imaging. We want to see
Dr. all the subclinical lesions. لکه ها می تواند لکه های بیشتر باشد که نشانه مرض در آن دیده نمی شود. به همین علت ما می خواهیم تصویر برداری فراطیفی را انجام دهیم. ما می خواهیم تمام لکه های غیر قابل دید و بدون آثار مرض را ببینیم و با این کمره تصویر این لکه ها قبل از تداوی برای ما روشن می شود و بعد از تداوی یک بار دیگر از تمام ساحه عکس برداری صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ لکه باقی نمانده است. این کمره تصویر را به شکل گرافیک سه‌بعدی تولید می کند که تمام لایه های پوست و انواع مختلف بافت ها در آن واضح می شود. بعد این تصاویر از طریق کمپیوتر مراحل را طی می کند تا موقعیت دقیق و اندازه غده سرطانی شناسایی شود. این کمره در مرکز پژوهش تکنیکی VTT در فنلند تولید شده و مراحل آزمایشی آن در چندین شفاخانه در آن کشور عملی شده است. الکا پولوننن دانشجوی طب در دانشگاه یفاسکلا می گوید این دستگاه یک کمره دیجیتالی بسیار پیچیده است. تصاویر را که می گیرد در مقایسه با سه طول موج که توسط یک کمره عادی گرفته می شود بیشتر از 70 طول موج باریک دارد.
Hyperspectral camera is quite similar to regular digital camera.
کمره فراطیفی بسیار مشابه به یک کمره عادی دیجیتالی است، با این تفاوت که کمره عادی دیجیتالی از سه نوار موجی یعنی RG و B سرخ، سبز و آبی در یک تصویر استفاده می کند. این کمره از نوار موجهای باریک بین 500 میلیمتر تا 850 میلیمتر استفاده می کند.
پژوهشگران می گویند که این کمره جدید تشخیصی مزایای زیاده نسبت به روش‌های قبلی مانند طیف سنجی رامان دارد که در آن یک نمونه پوست توسط یک شعاع لیزر روشن می شود. دیده وسیع این کمره که 12 سانتی متر مربع می باشد آن را قادر می سازد تا به سرعت ساعات سرطانی را در بخش‌های بزرگ از پوست شناسایی و نقشه کشی کند. همچنان آن را قادر به تشخیص خطوط بسیار کمرنگ دور غده‌های پوستی می سازد که می تواند بعداً به سرطان مبدل شود. این تصویر برداری می تواند بر علاوه این که اطمینان را از خارج کردن کامل غده در موقع جرایی حاصل کند، در ضمن به کاهش امکان برگشت غده نیز کمک می کند. اگر آزمایشات کلینیکی این تصاویر موفقیت آمیز باشد، زمان تولید شمار زیاد از این کمره ها شاید تا 10 سال طول کشد. خلاصه اخبار. انستیتوت دموکراتیک ملی مستقر در واشنگتن نگرانی جدی خود را در مورد اختلاف ایجاد شده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ابراز کرد. قراره که چند قبل شنیدن استادان پوانتون قندهار که در ولایت غزنی چند پیش از جانب طالبان ربوده شده بودند، دیشب آزاد شدند و مرکز ولایت غزنی رفتند. تنوان سنی مذهب در عراق دو ساعه سرحدی دیگر، یکی در سرحد با سوریه و دیگری در سرحد با اردن را تصرف کردند. از روز جمعه تا به حال 4 شهرک دیگر توسط این تنوان تسخیر شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز یکشنبه ملاقات کرد. یک موتر ملکی در منطقه گولان که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد به روز یکشنبه مورد هدف نیروهای کشور همسایه سوریه قرار گرفت که در نتیجه آن اکثر 14 ساله کشته شد. خب شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران ما در بخش پشتو در استودیو تشریف دارن که برنامه خود آغاز میکنن. ما تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.